اصطلاح مدیران دولتی که میگن ریل گذاری میکنیم توی مثلا ماجرا. خیلی خلاصه این رو برای ما میگی آقا این امکان پذیره که توی سینما ریل گذاری بشه و مخاطب هم پیدا بکنن؟
شخصا معتقدم که در تمام دنیا این اتفاق داره میفته، به رغم اینکه ما فکر میکنیم که دنیای غرب کاملا آزاد و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه. جشنواره های کلاس آی جهانی بخشی از آثاری که هر سال به نمایش میذارن از طریق فاندهای خودشون فیلمنامه هاشو تصویب کردن و در تولیدش نقش داشتن. اینا مسائلی هستش که موقعی که جایزه ها اهدا میشه معمولا بهشون توجه نمیشه. هیچ وقت اونها بر اساس شانس و تصادف و اتفاق برنامه ریزی نمیکنن. حالا اگر این مدل رو بپذیریم که مدیران ما خیلی پذیرفتن که میخوان در همه وجوه دخالت بکنن، مثلا اینجاست که این مدیریت در کجا باید باشه؟ کدام قسمت سرنا باید نواخته بشه؟ ما وقتی که میایم برای جشنواره تصمیم بگیریم فقط این دخالت رو بخوایم بکنیم، مثلا در چیدمانمون، در توزیع و ارزمون میخوایم این تصمیم رو بگیریم بگیم که سهم برابر بدیم به همه گونه ها، یا باید از ابتدا در زمینه های فنی و استانداردها همکار، من نمیگم نظارت یا دخالت، امکاناتی رو فراهم بکنیم، شرطهایی رو بگذاریم، بودجه هایی که میخوان، شما میخوان یه ساختمون هم بسازین، برای تأسیس یک مجموعه تجاری باید یک مهندس عمران روش تایید داده باشه. اگر از این مسیر بریم میتونیم متوقع باشیم که در انتهای راه به دستاوردی که مورد نظرمون بوده برسیم.
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم آقای بهرامی از حضور شما. پایدار باشید، بقایا باشید. جناب آقای ارشمند سپاسگزاریم. آقای اسلامزاده درود بر شما. شما بازم فردا با شما همراهیم. سپاسگزارم. لحظه‌ای پایانی برنامه برداشت 41 سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. باز هم فردا با جریان 41 این دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در برنامه برداشت 41 به صورت زنده و مستقیم از پردیس سینمای ملت همراه باشید. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. از
تشکر میکنم از همکارانمون در گروه ادب و هنر برای ارائه برنامه برداشت 21. امید که مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. اما در این لحظه شنونده سرگذشت باشید.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه
خدایی که جان آفرید سخن گفتن در زبان آفرید. ما درود بر شما مخاطبان ارجمند در همه جای این کشور بزرگ و سرفراز. کشور ما کشوری است کهنسال و تاریخی و از این جهت ملتی دارد با تجربه که سابقه شکست‌ها و پیروزی‌های مختلفی که در طول تاریخ داشته باعث شده که ما امروز یک ملت ورزیده داشته باشیم که در قرن کنونی از معدود مللی باشه که پنجه در پنجه درجه ابرقدرت‌های سلطه‌جو می‌اندازه. یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی تاریخ معاصر ما که حدود 7 دهه هست در حوزه سیاست حضور دارد به طور مطرح، به نام آقای محمد مهدی عبدخدایی استاد تاریخ گفتگو می‌کند با من مهرزاد بختیاری منش در برنامه سرگذشت، که این نخستین برنامه است که ایشان برای اولین بار ناگفته‌های خود رو در اونجا مطرح میکنه. اکنون ما سیر برنامه‌مون رو تا اونجایی در دهه فجر تداوم دادیم که رسیدیم به ماجرای قتل رزمارا. قتل رزمارا اتفاقی بود که حوادث زیادی از آن منبعث شد که یکی از اونها ملی شدن نفت. آقای محمد مهدی عبدخدایی استاد گرامی، با توجه به این که می دانم شما در صحنه قتل حاج علی رزمارا در روز ترور او شخصا حضور داشتید، از شما می خواستم بفرمایید که عیناً و شخصاً حدود 70 سال قبل در آن مکان و در آن لحظه تاریخی چه دیده اید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید برنامه سرگذشت از برنامه‌های جالبی باشه که به مردم آگاهی میده. تاریخ باید بدانیم. اگر به روابط علت و معلول معتقد باشیم، اون چه امروز انجام میگیرد نتیجه اون چیزی است که قبلا انجام گرفته یا در شرف انجام بوده. خب باید بگوییم که بعد از شهریور 20 وقتی فضای باز سیاسی به وجود آمد، مردم اعتراض کردند به قرارداد 1933 و 16% از درآمد نفت را به ایران میداد. این 16% هم داده نمیشد، چون همه لوازم یدکی که برای شرکت نفت می آمد از گمرک معاف بودند. این معافیتی که در گمرک داشتن جبران اون 16% رو می کرد. بعد شهریار 20 مردم اعتراض کردند، حتی مجلس آقای تقی‌زاده که اون موقع در موقع امضای قرارداد 1933 وزیر دارایی بوده، خواستنش به مجلس که این چه قراردادیست تصویب کردید. تقی‌زاده گفت من آلت فعل هستم. رضاخان دستور داد امضا کردم. مثل همین که الان آقای اردشیر زاهدی میگوید دستم بشکند که قرارداد بحرین رو امضا کردم. آقایون اون موقعی که پست دارن، قدرت دارن، میتوانن از صحنه خارج بشون، برای حفظ قدرت و پستشون خارج نمیشون، بدترین قراردادها رو امضا میکنن. یکی از این قراردادها بحرینه. بحرین زمان شاه به وزارت خارجه آقای اردشیر زاهدی مستقل شد و از ایران جدا شد. من یادم هست در سال 1331 همه نیروهای ملی مخصوصا نواب صفوی اعلامیه داد بحرین جزء لاینفک ایران است و همه مردم را حرکت داد که بحرین مال ماست، باید به ما برگردد. اما متاسفانه محمد رضای پهلوی برخلاف منافع ملت ایران بحرین رو مستقل کرد که در اختیار آمریکا و انگلیس باشه. این فاجعه است به سر مردم آمده. به هر جهت ما تاریخ رو میگیم، راجع به بحرین هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد. بالاخره در این جریان فدایان اسلام پا به اجرا گذاشتن. روزنامه نبرد ملت در تیترش نوشت نگذارید ما به مسلسل پناه ببریم، نفت را ملی کنید. یک مرتبه در اسفند سال 1329 فدایان اسلام اعلام کردند از مردم میخواهیم در مسجد سلطانی، مسجد امام جمع شوند، ما حرفامونه بزنیم. آیت الله کاشانی اعلامیه داد، از مردم خواست در گرد همایی فدایان اسلام شرکت کنند. دکتر مصدق از مردم خواست در گرد همایی فدایان اسلام شرکت کنند. عصر جمعه بود، من 14 سالم بود، توی ناصر خسرو دست فروشی میکردم، اما سمپاتیزان فدایان اسلام بودم و علاقه زیادی به شهید نواب صفوی داشتم و شهید نواب صفوی رو در سال 1324 در منزلمون دیده بودم و به روحیات این مرد آگاه بودم و همیشه روزنامه هایی که از فدایان اسلام حمایت می کرد می خواندم. چون اعلام کردن گرد همایی داره عصر جمعه در یازدهم اسفند سال 29 و قرار مواضعشون روشن کنن، من تو این گرد همایی شرکت کردم. اون چی میگویم اون چیزی که خودم دیدم. اول آقای امیر عبدالله کرباسیان مدیر روزنامه نبرد ملت صحبت کرد و در صحبتش گفت آذربایجان رو بچه‌های مسلمان آزاد کردند. البته بازی‌های آقای قوام السلطنه بود و بازیگر خوبی بود، باعث شد که نیروهای روسی از ایران خارج شوند. اما مذهبی‌های موجود در تبریز و در آذربایجان شرقی همه دست به دست هم دادن و آذربایجان آزاد کردند. این سخنرانی رو آقای امیر عبدالله کرباسیان که خدایش بیامرزد، او در مسجد شاه قبل از آقای سید عبدالحسین واحدی که مرد شماره دوی فدایان اسلام بود در مسجد امام فعلی شروع به صحبت کرد. وقتی آقای واحدی پشت تریبون قرار گرفت، چون میخواستن نگذارن واحدی صحبت کند، عده از بابا شملها و یک زنه های محلات جمع کرده بودند، فرستاده بودند داخل جمعیت. تا واحدی گفت بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از اون بغل گفت حق پدر مادر صلوات فرست بیامرزه، صلوات فرست. تا اومد بگه و صلات و سلام علی سیدنا و حبیب نفوسنا، یکی گفت لال نمیری صلوات فرست، صلوات فرست. یک مرتبه واحدی از پشت تریبون گفت صلوات نفرستید مردم، این صلوات از قماش همون قرآن هاست که به دستور ابرهاس روی سرنیزه آمد که صدای علی را خاموش کنند. دستور میدهم به مأمورین مخفی فدایان اسلام، هر کس شعار صلوات فرستاد بگیرن بندازنش تو حوض مسجد امام. مردم عده از این کلا مخملی ها و پالتو سورمه یا پوشیده بودن گرفتن انداختن تو حوض مسجد. هوا هم سرد بود. یادم یه آقای ذوالفقاری بود، قد بلندی داشت، عصا هم دستش بود. یکی از این بابا شلمان ها سرش که از توی آب می آوردون با عصاش می زد تو سری. اینها مثل موش آب کشیده از حوض مسجد امام بیرون آمدن. واحدی شروع به صحبت کرد، آرام صحبت شروع کرد، کم کم هیجان انگیز شد. گفت نفت از آن ملت ایران است، ما هنوز نمرده ایم، نمی گذاریم نفت را انگلیس ها ببرند، نخواهیم گذاشت منافع نفت به جیب انگلستان برود. ما مسلسل را می جویم و تفالش را بیرون می ریزیم. رزما را برو برو و الا روانت می کنیم. رزما را مواظب باش، مثل حجیر از جامعه بیرونت نکنیم. ما هنوز زنده ایم، هنوز نمرده ایم. تو حق نداری قرارداد گسکرشاییان را امضا کنی. وقتی این صحبتها رو میکرد، مثل این که خاک مرده بر سر این مردم ریخته بودند. سکوت مطلق در مسجد شاه برپا بود، گویی همه نفسهاشون حبس میکردن که این صدا تلعلو پیدا کنه. همه تعجب کردند چطور این پسر پیغمبر سید عبدالحسین واحدی با این قدرت یه مسلسل را می جمیم، تفالش را بیرون می رسیم. فرداش روزنامه ها نوشتن آقای نواب صفوی مسلسل از آهن است و جویده نمی شود. این مطلبیه که نوشتن. یادمه من تیتر روزنامه ها رو می خوندم می دیدم چی، چون اونجا یه روزنامه مال آقای عمیدی نوری بود، یه روزنامه آتش بود مال سید مهدی اشرافی بود و چند تا روزنامه کیهان و اطلاعات هم خبر رو می نوشتن. روزنامه داشت آقای دکتر بقایی منتشر می کرد، بعدها یه روزنامه نیرو سوم منتشر شد، روزنامه بسوانده مال حزب توده بود، روزنامه شهباز مال حزب توده بود، روزنامه رگبار امروز مال حزب توده بود، جوانان دموکرات مال حزب توده بود، همه اینها منتشر می شد. عرضم به خدمت شما این وضع داشت، مردم این حرفها رو شنیدن. تا گرد همایی تموم شد، مردم آرام آرام مسجد شاه رو تخلیه کرد. سر صدا زیاد بود، در همه جا صحبت از ملی شدن نفت و جریان رزمارا بود. در روز دوشنبه همون هفته یعنی 14 اسفند آیت الله فیض که از مراجع تقلید بود در قم فوت کرد. البته آیت الله فیض فتوایی داشت که این فتواش مورد توجه بیشتر از مراجع قرار گرفته بود، معتقد بود متنجس نجس نیست. آیت الله بروجردی هم که در قم بود به احترام آیت الله فیض وجوهات مردم قم را نمیپذیرفت. رزمارا برای اینکه خودش مذهبی جلوه بده، اعلام کرد در سوم فوت آیت الله فیض که 14 اسفند میشه در مسجد سلطانی، مسجد شاه، برای ایشون بزرگداشت میگذاره. اون موقع رزمارا تصمیم گرفته بود کلیه دستفروش هایی که در خیابان ناصر خسرو در جلو مسجد شاه و خیابان بزرگمهری دستفروشی میکردن جمع کنه، همه رو جمع میکردن میبردن کلانتری، 5 تومن 2 قران جریمهشون میکردن. چون رئیس دولت میآمد همه دستفروش ها رو جمع کردن و خط سیر گذاشتن. خط سیر این بود که 8-6 متر یه پاسبان میذاشتن، از جای شمس الاماره خط سیر گذاشته بودن تا توی مسجد امام، مسجد شاه. من هم دستفروش بودم، بساطم جمع کرده بودم، رفتم مسجد شاه. چون سنم کم بود سرم از توی مردم بیرون آوردم که نخست وزیر رو ببینم، چون همه میخواستن نخست وزیر رو ببینن. رزمارا وارد دالان مسجد شاه شد، یک کلاه شاپو توسی سرش بود، یک پالتو سرمه‌ای تنش بود، یه دستش هم تو جیبش بود، همینجور مردم رو نگاه میکرد مثل آدمهای وحشت زده. چشماش یک لحظه تو چشمای من افتاد، هنوز اون نگاه در مغز من جا افتاده، چجور نگاه میکرد، نگاه عجیبی داشت. وارد حیات مسجد سلطانی شد، یک مرتبه صدای صدا گلوله بلند شد. مردمی که این طرف و اون طرف صف عبور نخست وزیر ایستاده بودن و پاسبانها اینها رو جلوشون گرفته بودن که برخورد با نخست وزیر نکنن، تا این سه گلوله بلند شد یه عده گفتن براو، یه عده کف زدن. اون موقع مرسوم نبود الله اکبر، یه چند نفری هم الله اکبر فرستادن. پاسبانا ریختن مردم متفرق کنن، جنازه رزمارا رو برداشتن ببرن. بعدن خلیل طهماسبی، من شناختمش، فرار میکنه میاد به بازار بزازا. وقتی تو بازار بزازا میاد الله اکبر میکشه، الله اکبر، الله اکبر، میگیرنش.
ما سپاس از شما، ادامه صحبت را در گفتگوی بعدی خواهیم داشت که ببینیم ماجرای قتل رزمارا چه تأثیری در تحولات سیاسی داشته است. تا گفتگوی دیگر، بدرود.
همراهان گرامی، کم کم داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به وقت شرقی به افق تهران. یادآور میشم که هنگام اذان ساعت 17:57 است. خدایا، کار ما به راه انداز که فرجامش پسندیده تر بود و سرانجامش بهتر، که هر فایدت که از تو رسد گرانبهاست و هر بخششی که کنی عظیم است. خدایا، کس نیست که مرا پناه دهد، سایه عز توست که میتواند مرا پناه دهد. کس نیست که به درگاه تو شفیع من شود، فضل و کرم توست که می تواند مرا شفاعت کند. بار خدایا به فضل خود توانگرم گردان و به عظمت خود مرتبتی بزرگم ده و به توانگری خود گشاد دستیم عطا کن و از هرچه تو راست به من بخش تا بی نیاز گردم. در این لحظه گوش جان می سپاریم به آیات 62 تا 66 از سوره مبارکه بقره با صدای قاری آقای حبیب صداقت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم طور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.